شنونده بخش خبری تحلیلی 22 از رادیو فردا هستید. در شامگاه سه‌شنبه هفتم اسفند 1403 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی 22. در این برنامه از جمله نگاهی خواهیم کرد به سفر وزیر خارجه روسیه به تهران و گمان زنی‌ها درباره صحبت‌های رد و بدل شده او با مقامات جمهوری اسلامی. نگاهی خواهیم داشت به جزئیات طرح شکایت سه زندانی سابق ایرانی از مدیر امنیت داخلی ساواک که در دادگاه فدرال آمریکا به ثبت رسیده، و در کنار موضوعات تحلیلی دیگر گزارشی خواهید شنید درباره اهمیت ورزش منظم در بهبودی سرطان روده که طبق یک مطالعه علمی انجام گرفته. اما در آغاز با همکارم مهران کریمی همراه میشیم با مشروع خبرها. مهران.
سپاس رضا جان و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز سه‌شنبه با عباس عراقچی همتای ایرانی خود در تهران دیدار کرد. وزیر خارجه ایران در نشست خبری پس از این دیدار گفت تهران درباره پرونده هسته‌ای خود با آمریکا مذاکره مستقیم نخواهد کرد و درباره موضوع هسته‌ای با هماهنگی روسیه و چین حرکت خواهد کرد.
در خصوص مذاکرات هسته‌ای موضع جمهوری اسلامی ایران کاملا روشن هست. ما تحت فشار، تحت تهدید، تحت تحریم مذاکره نخواهیم کرد. هیچ امکان مذاکره مستقیم بین ما و آمریکا در موضوع هسته‌ای تا زمانی که فشار حداکثری به این شکل خودش اعمال خواهد شد وجود نخواهد داشت.
بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی ایران، لاوروف در این سفر یک روزه علاوه بر عباس عراقچی با برخی دیگر از مقامات ایرانی نیز دیدار کرده است. این سفر در حالی انجام می‌شود که با روی کار آمدن دونالد ترامپ نشانه‌هایی از تغییر در روابط میان واشنگتن و مسکو دیده می‌شود. رؤسای جمهوری ایالات متحده و فرانسه روز سه‌شنبه پس از دیدار با یکدیگر در یک نشست خبری مشترک شرکت کردند و از توافق بالقوه درباره جنگ اوکراین سخن گفتند. رهبران آمریکا و فرانسه هر دو اعلام کردند که در مورد موضوع اعزام نیروهای حافظ صلح به اوکراین پیشرفت‌هایی حاصل شده. آقای مکرون گفت بسیار مهم است که واشنگتن برای هر نیروی حافظ صلح اروپایی پشتیبان ارائه دهد. دونالد ترامپ همچنین گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با حضور نیروهای اروپایی حافظ صلح در اوکراین موافقت خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا پیشتر در کاخ سفید گفته بود که تیمش به طور مستمر با روسیه در تماس است و از جمله در مورد معاملات تجاری احتمالی آمریکا و روسیه صحبت می‌کنند. اما در ایران معصومه آقاپور عضو شورای بورس و مشاور رئیس جمهور ایران در جلسه‌ای با حضور وارد کنندگان گفت اولویت اصلی دولت تأمین ارز مورد نیاز وزارت جهاد و کشاورزی است. او اضافه کرد دونالد ترامپ شرایط تأمین ارز را برای جمهوری اسلامی بسیار دشوار کرده.
ما مشکل ارز داریم، تعارف هم نداریم. اصلا کسی بگه نه ترامپ نقشی نداره، نه خیلی هم نقش داره و شرایط رو برامون 200 چندان در طی این دو هفته کرده سختیشون.
جمهوری اسلامی به خاطر ناتوانی در دریافت و انتقال ارزهای معتبر مانند یورو و دلار به کشور به دلیل تحریم‌ها از آذر سال 1402 واردات طلا در ازای صادرات کالا را تسهیل کرد. دونالد ترامپ حدود سه هفته پیش یک یادداشت ریاست جمهوری را امضا کرد که فشار حداکثری بر دولت جمهوری اسلامی را احیا می‌کند. روز سه‌شنبه سازمان حقوق بشری هالوش و رسانه‌های داخل ایران از درگیری مسلحانه در چابهار میان نیروهای نظامی و امنیتی با افراد مسلح در این شهر خبر دادند. در همین حال ویدیوهایی از این درگیری شدید مسلحانه در چابهار منتشر شد و فرماندار ویژه این شهر با تایید خبر درگیری از دستگیری 6 عضو گروه جیش العدل و کشته شدن یک نفر در این عملیات خبر داد. رسانه‌های داخل ایران گزارش کردند که درگیری به پایان رسیده. منابع خبری بلوچ روز سه‌شنبه 7 اسفند گزارش دادند که نیروهای نظامی و امنیتی با استفاده از سلاح‌های سبک و سنگین به یک منزل مسکونی در بلوار توحید شهرستان چابهار یورش بردند و در جریان این عملیات افراد مسلح داخل منزل نیز اقدام به تیراندازی متقابل کردند. رادیو فردا به طور مستقل نمیتواند این گزارش را تایید کند. ایران و آمریکا گروه جیش العدل را تروریستی میدانند. و سه شهروند ایرانی مقیم آمریکا طی دادخواستی از پرویز ثابتی مدیر امنیت داخلی سازمان اطلاعات و امنیت در حکومت پهلوی شکایت کردند. این دادخواست در دادگاه فدرال آمریکا ثبت شده است. رادیو فردا به این دادخواست دسترسی پیدا کرده. در این دادخواست آمده سه شاکی که سابقا زندانی سیاسی در ایران بودند او را به نقش آفرینی در شکنجه های سیستماتیک متهم کردند.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم مهران کریمی شنیدید. اینک به گزارش‌های تحلیلی می‌پردازیم.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
اما همونطور که در آخرین خبر داشتیم، سه زندانی سابق ایرانی ساکن آمریکا طی دادخواستی از پرویز ثابتی مدیر امنیت داخلی سازمان اطلاعات و امنیت موسوم به ساواک در حکومت پهلوی شکایت کردند. بر اساس متن دادخواستی که نسخه ای از آن روز سه‌شنبه 7 اسفند به دست رادیو فردا رسید، پرویز ثابتی از سوی شاکیان به طراحی و اجرای سیستماتیک شکنجه علیه زندانیان سیاسی در دهه پایانی حکومت پهلوی متهم شده است. این دادخواست در دادگاه فدرال آمریکا هم به ثبت رسیده است. رادیو فردا درباره این شکایت همچنین با خانواده پرویز ثابتی تماس گرفت، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده است. پیشتر بخشی از مستندات این پرونده هم در سازمان عفو بین‌الملل به ثبت رسیده است. ساعتی پیش رها بحرینی، حقوقدان و سخنگوی سازمان عفو بین‌الملل درباره جزئیات بیشتر این پرونده به رادیو فردا این چنین گفت:
در دل این پرونده رنج و درد ماندگار شکنجه شدگانیه که با گذشت دهه ها همچنان به دنبال حقیقت، پاسخگویی و عدالت هستند و به نوعی میشه گفت طرح این شکایت یادآور بحران عمیق مسئولیتیه که دهه هاست گریبانگیر ایران بوده در قبال نقض حقوق بشر و جنایات بین المللی، هم در دوران پهلوی و هم در ابعاد فاجعه آمیزتر در دوران جمهوری اسلامی ایران. این شکایت از سوی سه شکنجه دیده که در دهه 70 میلادی توسط ساواک دستگیر شدن ثبت شده و به دلیل ترس اونها از انتقام جویی به دستور دادگاه هویت اونها محرمانه مونده. بر اساس اطلاعاتی که در خود شکایتی که قابل دسترس در وبسایت دستگاه قضایی آمریکا، این افراد در دهه 70 میلادی دستگیر شدن. یکی از اونها در زمان دستگیری دانش آموز بوده و دو فرد دیگه جوانهایی بودن که هنرمند بودن یا در دانشگاه دانشجو بودن و در دوران بازداشتشون در زندان کمیته مشترک مقابله با خرابکاری، به گفته اونچه که در شکایت ثبت شده، مورد انواع شکنجه های نفسگیر قرار میگیرن، از جمله ضرب و شتم، شلاق به کف پا و کف دست، آویزان شدن از سقف، شوک الکتریکی از جمله به بیزه هاشون و نگهداری در شرایط دردآور ایستادن یا نشستن. اینها الگوهای شکنجه‌ایه که در اسناد عفو بین‌الملل در طول دهه 70 میلادی مستندسازی شده و همینطور بارها در گزارش‌های بین‌المللی از اون مقطع تاریخی به اونها پرداخته شده که شکنجه به طور سیستماتیک در بازداشتگاه‌های ساواک صورت می‌گرفته، اعترافات گرفته شده زیر شکنجه، اونطور که در گزارش‌های عفو بین‌الملل در اون زمان اومده در دادگاه‌های نظامی مورد مورد استفاده قرار می گرفته و مبنای صدور حکمای زندان به اتهام مقابله با امنیت ملی می شده و دادگاه ها در مقابل این محاکمه های نظامی کوتاه و چند دقیقه بودند خیلی مواقع و متهمان از دسترسی به وکیل محروم بودند و اینها مواردیه که در مورد این سه شکنجه دیده شاکی هم در این پرونده صورت گرفته اونطور که خودشون نوشتن. در شکایت توضیح دادن که آثار این شکنجه تا به امروز ماندگار بوده، از دردهای فیزیکی که تجربه میکنن همچنان تا آثار شلاق و شکنجه‌هایی که روی بدنشون باقی مونده و مشاوره های روان درمانی که در طول این دهه ها باید میگرفتن و همچنان با این حال با این کابوس شکنجه روبرو هستن و دردش بیشتر شده به خاطر اینکه هیچ وقت عدالت در حق اونها اجرا نشده. در این رابطه اضافه بکنم که عفو بین الملل هم تاکید کرده که این بحران مصونیت در پس از انقلاب ادامه داشته، در واقع ادامه هزاران نفر پس از انقلاب 57 که در میون قربانیان این اعدام های شتاب زده و فراغذایی افراد متهم به دست داشتن در دستگاه ساواک هم بودن، در واقع باعث میشه که قربانیان ساواک از دسترسی به حقیقت و عدالت در دادگاه های منصفانه محروم بشن و اون اعدام های شتاب زده به همراه مصونیتی که وجود داشته برای شکنجه و سایر نقض حقوق بشر زمینه ساز اپیدمی ادامه دار و عمیق شکنجه و اعدامیه که ما در دوران حکومت جمهوری اسلامی در ابعاد فاجعه بار با شوبده بودیم و به نوعی این شکایت نه تنها رسیدگی به جنایات صورت گرفته در گذشته است، بلکه تصور کردن آینده‌ایه که در اون شکنجه تحت همه شرایط جرم انگاری بشه، مورد مجازات قرار بگیره، صرف نظر از وابستگی سیاسی قربانی یا مرتکب شکنجه، و کرامت انسانی بدون قید و شرط مورد احترام قرار بگیره و هیچ فردی بالای قانون نباشه.
رها بحرینی، حقوقدان و سخنگوی سازمان عفو بین الملل بود درباره جزئیات پرونده شکایت سه زندانی سابق ایرانی ساکن آمریکا از پرویز ثابتی رئیس اداره سوم ساواک با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. همونطور که پیشتر هم اعلام شد، رادیو فردا درباره این شکایت با خانواده آقای ثابتی، پرویز ثابتی، تماس گرفته اما تا کنون پاسخی در این زمینه دریافت نکرده. اما ساعتی پیش با احمد فراستی، مسئول عملیات ساواک تهران که از 20 سالگی به استخدام سازمان اطلاعات و امنیت حکومت پهلوی درآمد، گفتگوی انجام دادیم و او مطرح شدن چنین اتهاماتی درباره آقای ثابتی رو تکذیب میکنه. بشنویم بیشتر از احمد فراستی.
پس از اینکه کتاب در دامگه حادثه به وسیله خبرنگاری روزنامه‌نگاری به نام آقای قانعی‌فرد در مصاحبه با جناب پرویز ثابتی به چاپ رسید و نشر پیدا کرد، کسی دو نفر علیه آقای ثابتی شکایت کردن و لیستشون تمامشون چپی‌های که با شریک‌های فدایی خلق و با مجاهدین و غیره بودن، یک جا همه با هم اومده بود، حتی مذهبی‌ها و غیره. بعد به جایی نرسید، خانوم بیژن جزنی هم به تنهایی شکایت علیه جناب ثابتی در فرانسه کردن که اون هم به جایی نرسید. به جایی نرسیدنش به این دلیل هست که اون سازمان هایی که معتقد بودن که بایستی کسانی که در یه زمانی به قول ایشون کاری انجام دادن، به قول ایشون شکنجه رو هماهنگی میکردن، قانونی وجود داشت که نوشته بودن که بعد از سال 1985 این قانون مراعات میشه و کسانی که قبل از این تاریخ مورد اتهام قرار میگیرن به هیچ عنوانی به کارشون رسیدگی نمیشه و شکایت هیچ کدومشون هم به جایی نرسید. طبیعی تکذیب کردن، حتی تو همون کتاب در دامگه حادثه هم تکذیب کردن، نبشتن همچین چیزی نیستش و اینها دروغه و اینها صحنه‌سازی ها و تبلیغات کمونیستی که نه آقای ثابتی میگفت چی کار کنید و نه دستور بیداد و نه ارائه طریق میکرد و یا رهنمودی میداد. آقای ثابتی در یه ردهی بود که اصلا به این کارا کار نداشت، فقط گزارشاتش رو میخوند که فلان متهم این اعتراف رو کرده، فلان متهم این اعتراف رو کرده، اینجور که این گزارشات جمع میشد و اون افرادی که این گزارش رو به عرض آقای ثابتی و تیمسار مقاعدستی یا غیره میرسوندن به طریق وسیله آقای ثابتی، اون افراد بودن که در محل حضور داشتن و در محل میدونستن چه کار دارن میکنن و چه اتفاقاتی میفته، ولی نه اینکه آقای ثابتی بگه حالا اینو که اندادید برید اونجاش هم بگیرید، اونجاش هم گاز بگیرید. نه اصلا اینطوری نیست. ایشون یه رده دیگه بوده در خط معاون نخست وزیر، میتونم بگم در حدی که به امور سیاسی بیشتر کار داشته. در مورد خانم میهن قریشی که همسر آقای جزنی هست، یک بار فرمودن که بعد از این خانم یه همچین شکایتی کرده که دادگاه در فرانسه غیابا این شکایت رو رد کرده و قبول نکرده. توی میگفت خب دوست داره شکایت کنه دیگه، دوست داره از شوهرش به صلاح قهرمانی بسازه، دوست داره شاید چیزی ببخشید، پولی گیرش بیاد، خسارتی گیرش بیاد، یه همچین. بالاخره هر کسی شکایت میکنه بیدریه که شکایت نمیکنه، میخواد بالاخره منافعی درش وجود داره، حتی منافع نامی، منافع اشتهار، منافع معروفیت هم داشته باشه. بازم به هر حال دلیل براش داره، ولی خب دادگاه فرانسه قبول نکرد این حرفو ایشون. ولی در مورد آقای ثابتی مطمئن باشید که ایشون هرگز هیچ گونه راهنمایی، هیچ گونه راهکاری در مورد اینکه متهمین رو خدای نکرده آزار بدن هرگز بیان نکرده، وقتی خودشون هم شدیدا مخالف این مسائل بودن اصلا. بنابراین این گزارش بازجویان هم هیچ وقت توش ننوشتن که ما مثلا شلاق زدیم تا اینو گفت، گفتن این چنین اعترافاتی کرده. پرونده هم دست دادگاه هست که وکیل دارن همشون، هیئت منصفه هستش، تماشاچی هستش، خبرنگار هم هستش، اونجوری محاکمه میشن.
اظهارات احمد فراستی مسئول عملیات ساواک در تهران در حکومت پهلوی رو میشنیدید درباره اتهامات مطرح شده علیه پرویز ثابتی رئیس اداره سوم ساواک که با رادیو فردا گفتگو میکرد. همونطور که پیشتر هم اعلام شد، رادیو فردا در این باره با خانواده پرویز ثابتی تماس گرفته اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده. بخش خبری تحلیلی 22 را ادامه میدیم با چند خبر از ایران. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه برای نخستین بار از زمان پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی به تهران سفر کرده تا با مقامات جمهوری اسلامی گفتگو کند، سفری که تنها چند روز بعد از حضور او در ریاض و آنکارا و گفتگوی مستقیمش با وزیر خارجه آمریکا صورت میگیره. بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
سرگئی لاوروف که برای دیدار با مقام‌های ایرانی به تهران سفر کرده، عصر روز سه‌شنبه در نشست خبری مشترک با عباس عراقچی حاضر شد. وزیر امور خارجه روسیه که پیشتر به ترکیه و عربستان رفته بود، در این نشست از لزوم پیگیری دیپلماسی برای حل مسئله هسته‌ای ایران گفت. او با اشاره به اینکه به باور مسکو هنوز ظرفیت دیپلماسی وجود دارد، اضافه کرد که باید در خصوص وضعیت برجام راه حلی مؤثر بدون تهدید و توسل به زور پیدا شود. در مقابل عباس عراقچی در این نشست بار دیگر تاکید کرد که ایران فعلا مذاکره‌ای با آمریکا نخواهد داشت.
ما در موضوع هسته‌ای با همکاری و هماهنگی دوستان خودمون در روسیه و چین حرکت خواهیم کرد و مواضعمون رو هماهنگ خواهیم کرد. همونطور که بارها اشاره شده، در خصوص مذاکرات هسته‌ای موضع جمهوری اسلامی ایران کاملا روشن هست. ما تحت فشار، تحت تهدید، تحت تحریم مذاکره نخواهیم کرد و لذا هیچ امکان مذاکره مستقیم بین ما و آمریکا در موضوع هسته‌ای تا زمانی که فشار حداکثری به این شکل خودش اعمال خواهد شد وجود نخواهد داشت.
دو وزیر خارجه در بخش دیگری از صحبت‌های خود به وضعیت سوریه اشاره کردند. عراقچی رویکردهای ایران و روسیه را در قبال این موضوع نزدیک خواند و لاوروف هم مدعی شد که مسائل در سوریه بدون مشارکت ایران، چین و روسیه حل نخواهد شد. دیپلمات روس همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش از مواضع ایران در قبال جنگ اوکراین تقدیر و آن را متعادل و در عین حال دقیق خواند. جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر و همزمان با آغاز جنگ اوکراین روابط خود را با مسکو گسترش داده و تسلیحات مختلفی از جمله پهپادهای شاهد را در اختیار ارتش پوتین قرار داده که برای حمله به اهدافی در اوکراین مورد استفاده قرار گرفته‌اند. گسترش همکاری که به قیمت اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران تمام شده است. دو کشور همچنین به تازگی یک توافقنامه جامع راهبردی امضا کردند که به گفته دو طرف باعث نزدیکی بیشتر تهران و مسکو خواهد شد. روابطی که در داخل کشور منتقدان بسیاری دارد و مخالفان با اشاره به رویکردهای پیشین روسیه هشدار می‌دهند که مسکو باز هم ممکن است ایران را به اهرم خود در بازی‌های بزرگتر تبدیل کند. علی مطهری نایب رئیس پیشین مجلس در این خصوص در گفتگو با رسانه‌های داخلی چنین می‌گوید:
ببینید، ما هیچ وقت به روسیه نباید اطمینان کنیم. در طول تاریخ هم روسیه به ایران خیلی ضربه زده. در قضایای برجام هم هر وقت میخواست به نتیجه برسه عرض کنم که کارشکنی میکردن. به شدت نگرانه که روابط ایران و آمریکای وقتی مقداری بهبود پیدا کنه. و در جنگ اوکراین هم ما رو کشوند وسط و اولین کسی که لو داد که ایران مثلا پهباد داده خود روسیه بود. خودش گفت ما از ایران پهباد گرفت میگیریم و فلان.
بازگشت دونالد ترامپ به قدرت و تلاش‌های او برای برقراری ارتباط با روسیه و همچنین مذاکرات مستقیم دو طرف در ریاض باعث شده تا رسانه‌ها و تحلیلگران در ایران حضور لاوروف را بی ارتباط با اختلافات میان تهران و واشنگتن ندانند. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا در تحلیلی نوشته که هرچند بعید است لاوروف پیامی از آمریکا داشته باشد، اما احتمالاً میتواند برآوردی از رویکرد دولت جدید در کاخ سفید در قبال ایران به مقام‌های جمهوری اسلامی ارائه دهد. روزنامه شرق اما در گزارشی سفر دیپلمات روس را تلاش مسکو برای همراستا کردن تهران و آنکارا در مسیر منافع کرملین معرفی کرده است. روزنامه اعتماد هم در گفتگویی با عبدالرضا فرجی‌راد نوشته که سفر لاوروف قطعاً بی ارتباط با تحولات در ایالات متحده نیست. این استاد ژئوپلیتیک دانشگاه در تهران در ادامه توضیح داده که احتمال دارد هدف روسیه از این سفر درک مواضع ایران در قبال آمریکا باشد تا از آن در مذاکرات آتی احتمالی میان پوتین و ترامپ استفاده کند.
گزارش همکارم سعید جعفری بود از سفر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که روز سه‌شنبه به تهران سفر کرد و با مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. همکارم فرشته قاضی درباره اهمیت سفر وزیر خارجه روسیه به تهران با دامون گلریز تحلیلگر مسائل سیاسی و مدرس در دانشگاه لاهه گفتگو کرده.
این فرستاده پوتین یعنی لاوروف به تهران برای سفر یک روزه آمده که به خامنه ای تحکم بکنه که در حوزه بین المللی به ویژه در روابط با آمریکا باید مواضع تهران با کرملین هماهنگ باشه. هدف سفر این هست. البته من فکر میکنم که بجز مقامات بلندپایه نظامی وطن پرست و مقامات بلندپایه نظامی سپاهی که بعد از میدونید 13 سال حضور در شامات دیدن که چطور پوتین در 13 سوریه رو معامله کرد، احتمالاً مخالفت‌های خودشون رو خواهند داشت در تهران، ولی هدف این سفر این هست که عملاً تهران رو زیر فشار بگذاره و خامنه‌ای رو زیر فشار بگذاره که باید با پوتین هماهنگ بشه، چون در حال حاضر روابط بسیار نزدیکه بین واشنگتن و مسکو. ببینید، در مناسبات ژئوپلیتیکی به نظر میرسه که ولادیمیر پوتین الگوی رهبری دونالد ترامپ هست. دونالد ترامپ با الگوی رهبری که حالا از ولادیمیر پوتین و امثال این میبینه، عملا داره ایده مناطق نفوذ قرن 19 رو، همون مناطقی که در خلال جنگ جهانی اول عملا امپراتوری عثمانی رو تقسیم کرد، یعنی با موافقتنامه سایکس پیکو در اون مقطع زمانی فرانسوی ها و انگلیسی ها نشستن و خاورمیانه رو نقاشی کردن روی کاغذ. ترامپ عملا به دنبال اینه که مناطق نفوذ قرن 19 رو احیا بکنه، در صورتی که در مورد اروپا میبینیم که نگاه قرن 19 نداره، نگاه قرن 20 داره و انزوا طلب هست. و این فرصتیه برای ولادیمیر پوتین که بتونه نفوذ خودش رو بیشتر بکنه، نفوذ دنیای جدیدی رو که اتفاقا همسو با نگاه خامنه‌ای هم هست نزدیکتر بکنه و از این فرصت استفاده بکنه. از این جهت به تهران سفر کرده.
آقای گوریز، فکر میکنید یعنی آقای لاوروف حامل پیام ویژه‌ای از سوی دولت آمریکا به ایران هست، یا اینکه به هر حال میخواد از رویکرد احتمالی دولت ترامپ در قبال ایران و سناریوهای محتمل رو به طرف ایرانی منتقل بکنه؟
ببینید، عرض بنده این هستش که نگاه رهبری ژئوپلیتیکی ترامپ با پوتین بسیار نزدیک، پوتین رو نوعی از الگو میبینه و از این جهت مسئله ایران هم مثل مسئله اوکراین، مثل مسئله سوریه در چند ماه گذشته عملا از طریق این نوع معاملات بین این افراد انجام خواهد شد. حالا جزئیاتش مطرح نیست، ولی من فکر میکنم که سفری که الان لاوروف به تهران کرده عملا این هست که این هماهنگی ها انجام بشه. ببینید در هفته پیش در ریاض که دیدار کردن، تصور بکنید که دو کشور یعنی امریکا و روسیه دیدار میکنن برای صلح در مورد یک کشور دیگه اوکراین، و خود اوکراینی ها در ریاض دعوت نبودن. در اونجا بیانیه‌ای که وزیر امور خارجه امریکا منتشر کرده دو نکته مهم داره در این بیانیه. در بند 1 و در بند 4ش که مکانیزم مشاوره رو مطرح میکنه بین دو کشور روسیه و امریکا که مشورت بکنن در مورد مسئله به اصطلاح صلح، و در مسئله بعدی که برمیگرده به صحبت من بند 4 در مورد موضوعات ژئوپلیتیکی متقابل با هم همکاری داشته باشن. و قطعاً مسئله ایران، جمهوری اسلامی، منطقه و برجام، برنامه هسته‌ای و غیره اتفاقا از همون موضوعات ژئوپلیتیکی هست.
ممکنه به ما بگید که روسیه الان چه نقشی در قبال ایران و آمریکا ایفا خواهد کرد، با توجه به اینکه این نگرانی یا با توجه به سابقه عملکرد روسیه هم وجود داره که ممکنه ایران رو معامله کنه؟
این ایران رو معامله کنه یه مقدار بحثش سخته چون در چند دقیقه صحبت کردن، ولی مدل حل مشکلات ژئوپلیتیکی ترامپ در خصوص خاورمیانه که ایران هم جزوی از اون هست، این هست که با پوتین مشکلات رو با هم حل بکنن بدون حضور ایران و از این طریق بتونن به معاملاتی برسن در خصوص
خب،
مسائل
پوتین چیکار خواهد کرد؟ یعنی روسیه چیکار میکنه این وسط؟ ترامپو گفتی؟
ترامپ و پوتین قرار به زودی با هم دیدار بکنن. حالا گفته بود آخر این ماه، یعنی یک هفته آینده، شاید ممکنه ماه آینده باشه. به هر حال با هم دیدار خواهند کرد. مسئله اینه که جمهوری اسلامی هم رو کرد کردم تحکم بهش بشه از طرف روسیه که منافع تو، بقای حکومت تو خامنه ای وقتی احیا خواهد شد، وقتی تضمین خواهد شد که تو به حرف من گوش بکنی در روابطی که پوتین با ترامپ برقرار خواهد کرد در هفته‌های آینده.
گفتگویی بود با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل سیاسی در لاهه هلند، در خصوص اهمیت سفر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به تهران.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
در پی کاهش شدید دما، حبیب کاشانی عضو شورای شهر تهران تقاضا کرده که در مساجد و حسینیه ها به روی افراد بی خانمان باز بشه. تا کنون از 31 استان کشور مدارس و ادارات 25 استان برای روز سه‌شنبه هفتم اسفند به طور کامل تعطیل اعلام شدند. بیشتر بشنویم از همکارم پریس صحبتی.
حبیب کاشانی عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به جبهه جدید هوای سرد در کشور از تمامی مسئولین و مردم خواست تا در مساجد و حسینیه ها را به روی افراد بی خانمان باز کنند و آنها را در این شبهای سرد اسکان دهند. او همچنین به گشت امداد اشاره کرد و گفت گشت های شبانه مسئولیت جمع‌آوری افرادی را دارند که به هر دلیلی از رفتن به گرمخانه ها خودداری می کنند.
مساجد حسینی ها تو این شبا این فضا رو فراهم بکنند. این فضا فضایی هستش که مال هم نوع ما هستش. این هم انسان هایی هستند که به هر دلیلی دچار حادثه شده. و این شبایی که سرما هستش و این شبایی که طاقت فردا هستش، جانسوز هستش، خواهش میکنم هر کسی هر امکاناتی داره مساجد حسینیه ها، نمیدونم فرادخونه هایی که دارن، اختصاص بدن برای این کار.
طبق آمارهای داخلی که سال گذشته منتشر شده است، تهران بین 20 تا 30 هزار کارتون خواب دارد. اما چرا افراد از رفتن به گرمخانه ها امتنا می کنند؟ زهرا شمس احسان، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران می گوید بخشی از این افراد را کارتون خواب های معتادی تشکیل می دهند که به خاطر آنکه نمی توانند در گرمخانه ها مواد مصرف کنند، رغبتی برای حضور در این گونه مکان ها ندارند. به گفته او برخی از آنها نیز چندان تمایلی به رعایت قوانین گرمخانه ها از جمله حمام کردن ندارند. اما روایت افراد بی خانمان از وضعیت گرمخانه ها چیز دیگری است. طبق ویدئویی که از یک فرد بی سرپناه در سایت آپارات منتشر شده، او میگوید پیش از ساعت 5 صبح آنها را از گرمخانه بیرون می کنند و زمانی که برای حمام کردن به آنها می دهند بسیار کوتاه است.
رفتم خوابگاه، گفتم آقا بذار من اینجا بخوابم. یه چند روز من این مواد از بدنم بریم آسور شاد
ایده راه اندازی گرمخانه ها در سال 83 و بعد از فوت 14 بیخانمان به دلیل سرما ایجاد شد. به گفته سید محمد نقیب، مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران، همکنون 18 مددسرا و گرمخانه سیار و 17 مددسرای ثابت شهری در حال آماده باش کامل برای خدمت رسانی به مردم هستند. رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر از همه شهروندان خواسته تا در صورت مشاهده کارتون خواب‌هایی که در سطح شهر هستند و به گرمخانه‌ها نرفته اند، موضوع را به سامانه 137 گزارش دهند. اما این کاهش شدید دما و تعطیلی‌های پیاپی زندگی سایر شهروندان را نیز تحت تأثیر قرار داده است و شماری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی تعطیلی 2 روز پیاپی در وسط هفته و 11 روز تعطیلی ظرف 1 ماه در پایتخت را ورشکستگی یا نشانه‌ای از فروپاشی در همه زمینه‌ها خوانده‌اند. شماری دیگر از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز به مطلب اخیر رئیس جمهور ایالات متحده اشاره کردند. دونالد ترامپ هفته گذشته نوشته‌ای را از یک روزنامه بازنشر کرد که با اشاره به ناتوانی ایران در تأمین برق نوشته بود که رژیم‌ها این گونه سقوط می‌کنند. تاکنون از 31 استان ایران مدارس و ادارات 25 استان برای روز سه‌شنبه 7 اسفند به طور کامل تعطیل اعلام شدند و 10 شهر در استان سیستان و بلوچستان نیز به دلیل سرما و گرد و خاک تعطیل هستند.
گزارش همکارم پریس صحبتی بود از کاهش شدید دما در ایران و تعطیلی دست کم 25 استان ایران برای روز سه‌شنبه و درخواست برای باز کردن درهای مساجد حسینی‌ها بر روی افراد بی خانمان. به ساعت 22:30 دقیقه به وقت تهران رسیدیم. به نیمه های این بخش خبری تحلیلی فرصتی است تا نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط چند خبر مهم. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز سه‌شنبه با عباس عراقچی همتای ایرانی خود در تهران دیدار کرد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری پس از این دیدار گفت که تهران درباره پرونده هسته‌ای خود با آمریکا مذاکره مستقیم نخواهد داشت و درباره موضوع هسته‌ای با هماهنگی روسیه و چین حرکت خواهد کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی ایران، لاوروف هم در این سفر یک روزه علاوه بر عباس عراقچی با برخی دیگر از مقامات جمهوری اسلامی دیدار داشت. رؤسای جمهوری ایالات متحده و فرانسه روز سه‌شنبه پس از دیدار با یکدیگر در یک نشست خبری مشترک شرکت کردند و از توافق بالقوه درباره پایان جنگ اوکراین سخن گفتند. رهبران آمریکا و فرانسه هر دو اعلام کردند که در مورد موضوع اعزام نیروهای حافظ صلح به اوکراین پیشرفت‌هایی حاصل شده است. دونالد ترامپ همچنین گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با حضور نیروهای اروپایی حافظ صلح در اوکراین موافقت خواهد کرد. سه شهروند ایرانی مقیم آمریکا طی دادخواستی از پرویز ثابتی مدیر امنیت داخلی سازمان اطلاعات و امنیت موسوم به ساواک در حکومت پهلوی شکایت کردند. این دادخواست در دادگاه فدرال آمریکا به ثبت رسیده است. رادیو فردا هم به این دادخواست دسترسی پیدا کرده است. در این دادخواست آمده که سه شاکی که سابقا زندانی در ایران بودند، او را به نقش آفرینی در شکنجه‌های سیستماتیک متهم کردند. شاکیان این پرونده مدعی شدند که بدون دادرسی عادلانه محکوم و زندانی شده بودند. رادیو فردا در این باره با خانواده آقای ثابتی تماس گرفته اما تا لحظه تنظیم این خبر پاسخی دریافت نکرده است. معصومه آقاپور عضو شورای بورس و مشاور رئیس جمهوری ایران در جلسه‌ای با حضور وارد کنندگان گفته است اولویت اصلی دولت تأمین ارز مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی است. او اضافه کرده که دونالد ترامپ شرایط تأمین ارز را برای جمهوری اسلامی بسیار دشوار کرده است. حکومت ایران به خاطر ناتوانی در دریافت و انتقال ارزهای معتبر مانند یورو و دلار به کشور به دلیل تحریم‌ها از آذر 1402 واردات طلا را در اعضای صادرات کالا تحصیل کرده است. و خبر آخر این که چند مقام آمریکایی و منابع آگاه به رویترز و روزنامه واشنگتن پست گفتند که دونالد ترامپ دستورالعمل دولت پیشین ایالات متحده را که دریافت تسلیحات ساخت این کشور را مشروط به رعایت قوانین بین‌المللی می‌کرد لغو کرده است. رویترز نوشته است که قادر به تایید راستی آزمایی نوشته واشنگتن پست نیست، اما دو مقام آمریکایی به این خبرگزاری گفتند که دستورالعمل یاد شده لغو شده است. و ما در ادامه
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
بله، در ادامه بخش خبری 22 بشنوید اینکه محمد باقری رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و ارشدترین مقام نظامی جمهوری اسلامی در اظهار نظری جدید از حفظ قانون خدمت اجباری سربازی به شکل مرسوم آن حمایت کرده است. این در حالی است که در سالهای اخیر موضوع تغییر قانون نظام وظیفه به خدمت سربازی حرفه‌ای به طور جدی از سوی برخی از مسئولان حکومتی در ایران مطرح بوده است. جزئیات بیشتر از هومن عسگری.
حدود یک سال پیش بود که شورای نگهبان جمهوری اسلامی از موافقت با طرح کاهش مدت زمان سربازی اجباری به 14 ماه خبر داد. یکی از گزینه‌های متعددی که در سالهای اخیر برای اصلاح سازوکار کنونی نظام وظیفه در ایران مطرح شده بود. گزینه دیگر که خیلی جدی هم مطرح می شد حرفه‌ای شدن خدمت سربازی بود. برخی از مسئولان می گفتند سربازی باید 5 ساله شود و به شکلی حرفه‌ای و کارآمد نیرو جذب شود و حقوق مکفی هم به این سربازان حرفه‌ای پرداخت شود. حالا ارشدترین مقام نظامی ایران یعنی محمد باقری رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با استناد به جنگ اوکراین خواستار حفظ شیوه مرسوم سربازگیری در کشور شده است.
حتی کشورهایی که 60 سال است سربازی را به شکل مرسوم گذشته کنار گذاشته بودند، امروز در حال بررسی و بازگشت به سربازی مرسوم هستند.
سربازی در ایران اجباری است و بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه مردان بالای 18 سال ایرانی بجز مواردی که استثناء شدند باید به خدمت سربازی بروند. اجباری بودن این دوره و فشارهای جسمی و روانی بر سربازان که در مواردی حتی منجر به خودکشی یا اقدامات خشونت‌آمیز آنها می‌شود، منتقدان بسیاری دارد. بسیاری از مشمولان سربازی در ایران این دوره را به شکل کنونیش مایه تلف شدن زندگی بدون ارزش افزوده چندانی می‌دانند.
واقعا خیلی وقت زیادیه تو مثلا تو دوره جوونی و موقعی که دیگه مثلا آدم تازه داره به کاری میرسه، به جایی مثلا حرفه‌ای چیزی بیفتی مرز بیفتی جای سر.
حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا درباره قانون فعلی خدمت نظام وظیفه در ایران و تفاوت آن با نمونه‌های مورد اشاره محمد باقری به ویژه بعد از جنگ روسیه و اوکراین چنین می‌گوید.
برخی از کشورها در حال به این فکر افتادن که بایستی ما باید نیروهای نظامی خودمون رو تقویت بکنیم. کشورهایی این کار رو انجام دادند، برای اینکه کشورهای کوچیکی مثل بالتیک، مثلا لیتوانی، این کار رو در سال 2015 انجام داد و خدمت نظام وظیفه رو احیا کرد با توجه به حمله‌ای رو که روسیه کرده بود و کریمه رو تصرف کرد. کشور دیگری مثل لاتویا هم این رو دنبال کرد. صحبت در این مورد هست، ولی معمولا تو این نوع ارتشا به ویژه در سطح اروپا قبل از اینکه اینا خدمت سرباز و به حساب وظیفه‌شون رو ترک بکنن، یه دوره‌های آموزشی برای اینا می‌ذارن که بتونن اون چرا که در ارتش یاد گرفتن در ارتباط با مدیریت، همکاری، هماهنگی و هرچه یاد گرفتن بتونن به نوعی از این مهارت‌هایی که به دست آوردن بتونن در بیرون از به حساب ارتش استفاده بکنن، کمک میکنن به اینا برای کاریابی. این نوع برنامه‌ها رو ما در ایران نداریم. یک جوانی میره 14 ماه خدمت میکنه، هیچ چیزی هم واقعا به اون معنا یاد نمیگیره، فقط از نظر کمی تعداد ارتش میره بالا، بعدش هم خداحافظ و وارد بازار کار میشه و تازه سرگردان و ویلان، نمیدونه که باید چه کار بکنه و از کجا شروع بکنه. به همین جهت یه تعداد زیادی تو ایران فراری هستن.
مجلس پنجم شورای ملی ایران همزمان با آغاز سلطنت رضاشاه پهلوی در سال 1304 خورشیدی مقرر کرد که تمام افراد ذکور کشور در سن 21 سالگی به مدت 2 سال به خدمت سربازی بروند. حالا نزدیک به یک قرن از آن زمان گذشته و منتقدان بسیاری میگویند این شیوه و قانون دیگر پاسخگوی نیازهای کشور نیست. به باور حسین آریان راه حل این وضعیت اصلاح ساختاری خدمت سربازی در ایران است.
راه حل در وهله اول اینی که بایستی کشور استطاعت مالی داشته باشه که بتونه ارتش خودش رو یه ارتش حرفه‌ای بکنه و کسانی رو که مایل هستند داوطلبانه وارد خدمت بکنه. در این صورت شما بایستی به اینا حقوق مکفی بدین. سرباز حقوقی نمیگیره، چیزی بهش نمیدن. بایستی استطاعت مالی داشته باشین، باید برنامه‌ریزی باشه، باید نفرات وارد ارتش بشن. لازم نیست یک نفری که وارد ارتش میشه 30 سال خدمت بکنه، مثل مثلا بریتانیا میشه، کنتراتی باشه، میگه 10 سال شما میتونید خدمت بکنید. در عرض این 10 سال حقوق درست حسابی میگیره، جزء بازنشستگیش حساب میشه، چیزی یاد میگیره، بهش اضافه میشه، تخصصی فرا میگیره و بعد کمکش میکنن که وارد بازار کار بشه. این راه درسته. ما در حال حاضر با توجه به وضعیتی که داریم به هیچ وجه در چنین شرایطی نیستیم و بسیاری از کشورهای منطقه، یعنی در خاورمیانه، هم همین حال و هوای ایران را دارن.
اما به رغم تمام انتقادها و شیوه های پیشنهادی برای اصلاح قانون نظام وظیفه، گفته های اخیر محمد باقری به عنوان ارشدترین مقام نظامی ایران به ظاهر حاکی از آن است که خدمت اجباری سربازی در کشور دست کم فعلا قرار نیست لغو شود.
گزارش همکارم هومن عسکری رو میشنیدید. اما وزارتخانه های خارجه و خزانه‌داری ایالات متحده تحریم‌های جدیدی رو علیه شماری از افراد، شرکت‌ها و نفتکش‌های مرتبط با حمل و نقل و فروش محصولات نفتی ایران وضع کردند. تحریم‌های وزارت خارجه آمریکا شامل 16 شرکت و کشتی است که تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا هم شامل بیش از 30 فرد و شرکت و کشتی می‌شود. شماری از این موارد در هر دو فهرست اما تکرار شدند. چقدر این تحریم‌های تازه می‌تواند جلوی فروش نفت ایران را بگیرد؟ پرسشی است که با دالغا خاتون اوغلو، کارشناس انرژی، در باکو در میان گذاشتیم.
از روزهای پایانی دولت جو بایدن ما شاهد یه سری فشارهایی هستیم بر ایران، خصوصاً تحریم نفتکش هایی که به صورت قاچاق نفت ایران رو تحویل چین میدادن و هنوزم میدن. ما وقتی که برمیگردیم به 4 ماه گذشته که حدود 50 نفتکش عضو اصطلاحا میگیم ناوگان تاریک اینا تحریم شدن، ما میبینیم که حجم صادرات نفت ایران حدود 25 تا نهایتاً 30% افت پیدا کرده، اما درآمدهای صادرات نفت ایران نصف شده. این نشون میده که تحریم نفتکش ها که دیروز هم 13 نفتکش تحریم شد باعث میشه که درست حجم صادرات یا تحویل نفت ایران به چین حدود 25.14% افت پیدا بکنه، اما هزینه دور زدن تحریم ها برای ایران حدود 50% هست. توجه داشته باشیم که گمرک ایران تا نیمه ابتدایی امسال گزارش متمادی از وضعیت صادرات نفت ایران میداد. کلن در نیمه ابتدایی ایران 23 میلیارد دلار صادرات نفت و مازوت داشت، اما از ماه مهر گمرک ایران گزارش ها رو متوقف کرد. اما اخیراً وزیر اقتصاد ایران گفت که ما در 10 ماه ابتدایی امسال 30 میلیارد دلار صادرات نفت داشتیم، یعنی نشون میده که در 4 ماه گذشته ایران فقط 7 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته. یعنی اگه به صورت ماهانه حساب بکنیم نسبت به نیمه ابتدایی امسال صادرات نفت ایران نصف شده.
آقای خاتون‌اوغلو، به نظر میرسه رویکرد پالایشگاه‌ها و خود دولت چین هم تغییر کرده. چین به هر حال بزرگترین مشتری نفت ایران هست. تغییر رویکرد اونها چه پیامدهایی برای ایران داره؟
بله، ابتدای ماه ژانویه دولت چین ورود نفتکش‌های تحریم شده به بندر شاندونگ رو که تقریبا میشه گفت بیشتر از 90% نفت ایران رو این بندر تحویل میگیره، چون پالایشگاه‌های کوچک و مستقل چینی که اصطلاحاً تیپات میگیم به اونا، عمدتاً در این منطقه مستقر هستند و تنها مشتریان نفت ایران هستند. ما می‌بینیم در ماه ژانویه صادرات نفت ایران مثلا نسبت به ماه اکتبر یا سپتامبر رو در نظر بگیریم نصف شده، اما در ماه‌های قبلی اون حدود 15-20% افت داشت. یعنی خود اقدام چین یه ضربه بسیار مهمی بر حجم صادرات نفت ایران بود، این از یه طرف. اما نباید زیاد مثلا دولت آمریکا به این خوشبین باشه، چون دولت چین اومد در بندر، همون بندر شاندونگ و چند تا بندر دیگه، اپراتورهای خصوصی که بخشی از بندر رو و ترمینال‌های دریافت نفت رو نظارت میکنن، بله، مدیریت میکنن، اونا رو آورد سر کار. ما میبینیم که مثلا در ماه جاری دوباره صادرات نفت ایران به چین روزانه به 1,700,000 بشکه افزایش پیدا کرده. اما نکته‌ای که گفتم و برای من خیلی مهمه اینه که هزینه دور زدن تحریم‌ها برای ایران به شدت افزایش پیدا کرده، در حالی که حجم زیاد مهم نیست.
گفتگویی بود با دالغا خاتین اوغلو، کارشناس انرژی ساکن باکو در جمهوری آذربایجان. اما موسی ابو مرزوق، رئیس دفتر روابط خارجی گروه افراطی حماس، در گفتگو با روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز که روز دوشنبه هفته جاری منتشر شد، میگوید چنانچه از پیامدهای حمله 15 مهر سال گذشته این گروه به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی آگاه بود، از آن حمایت نمی‌کرد. آقای ابو مرزوق همچنین از وجود آمادگی برای مذاکره درباره آینده سلاح‌های گروه حماس هم سخن گفته. سخنانی که گروه افراطی حماس آن را تحریف شده خوانده و تأکید کرده که این سخنان بیانگر مواضع این گروه نیست. جزئیات بیشتر را از همکارم ایلیا جزایری بشنویم.
سخنان بی سابقه یک مقام ارشد در گروه افراطی حماس درباره جنگ غزه. موسی ابو مرزوق، رئیس دفتر روابط خارجی حماس، گروهی که از سوی آمریکا و اروپا توریستی شناخته می شود، در مصاحبه با روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گفت اگر از پیامدهای عملیات 15 مهر آگاه بود با آن مخالفت می کرد. اشاره ابو مرزوق به حمله غافلگیرانه 15 مهر سال گذشته حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی اطراف غزه است. حمله ای که در آن حدود 1200 نفر اکثرا غیر نظامی کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند. حمله ای که کلید جنگ غزه را زد، جنگی که اسرائیل با هدف اعلام شده این نابودی حماس آغاز کرد و طی آن بیش از 40,000 نفر اکثرا غیر نظامی کشته شدند. اخیم اشتاینر، رئیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد، درباره پیامدهای ویرانگر این جنگ میگوید: On the scale
of destruction, we are not only talking. در مورد ویرانی ما تنها درباره زیرساخت‌های اصلی سخن نمی‌گوییم. نه تنها 65-70% ساختمان‌ها در غزه به طور کامل ویران شدند یا آسیب دیدند، بلکه بر پایه ارزیابی ما نزدیک به 60 سال توسعه در این تنش 15 ماهه نابود شد. In this conflict over
15 months. رئیس دفتر روابط خارجی حماس در مصاحبه با نیویورک تایمز با بیان اینکه از جزئیات حمله 15 مهر از پیش اطلاع نداشت گفت: او و دیگر رهبران سیاسی حماس راهبرد کلی حمله نظامی به اسرائیل را تایید کردند. ابو مرزوق ادامه داد: اگر از حجم ویرانی که پیامد حمله بود آگاهی داشتم با آن مخالفت می کردم. او تأکید کرد آگاهی از پیامدها حمایت از حمله را محال می کرد. موسی ابو مرزوق در ادامه حماس را به شخصی عادی تشبیه کرد که با مایک تایسون، قهرمان سابق محسنی سنگین وزن جهان، مسابقه می دهد. اگر این شخص که آموزش ندیده از ضربه های تایسون جان خود را از دست ندهد، مردم خواهند گفت که پیروز شده است. ابو مرزوق با این تشبیه از بین رفتن حماس در جریان جنگ را نوعی پیروزی توصیف کرد. او در این حال خاطر نشان کرد ادعای پیروزی مطلق حماس به ویژه با نگاه به حجم ویرانی غزه قابل قبول نیست. رئیس دفتر روابط خارجی حماس در ادامه از وجود نوع آمادگی در این گروه برای مذاکره درباره آینده سلاحی که در دست دارد سخن گفت. او تأکید کرد درباره هر موضوعی که مطرح می شود باید مذاکره کنیم. آقای ابو مرزوق گفت که حماس آماده آزادی یک باره همه گروگان‌ها در صورت آمادگی اسرائیل برای آزادی هزاران زندان فلسطینی، پایان جنگ و خروج از غزه است. پس از انتشار مصاحبه موسی ابو مرزوق، گروه افراطی حماس در بیانیه‌ای آنچه نیویورک تایمز منتشر کرده را غیر صحیح، گزینشی و تحریف شده توصیف کرد. حازم قاسم سخنگوی حماس در این بیانیه با بیان اینکه دلیل ویرانی غزه رفتارهای به گفته او ستیز جویانه اسرائیل است تأکید کرد آنچه در این مصاحبه به ابو مرزوق نسبت داده شده موضع حماس نیست. علی مهتدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه درباره سخنان ابو مرزوق و بیانیه حماس به رادیو فردا میگوید
و صرف این که حماس بیانیه رو علیه موسی ابو مرزوق صادر کرده و اظهارات اون رو تکذیب کرده و گفته که این اظهارات ربطی به حماس نداره نشانگر اختلافات سیاسی عمیق در داخل رهبری حماس است. اما آقای ابو مرزوق در سالهای اخیر در قطر ساکن بوده و در واقع جزو اون گروهی هست که معروف هست به هسته قطر و اون بخش در واقع سیاسی حماس هست که در قطر مستقر هست و از زمان اوج جنگ اختلاف بین در واقع دفتر سیاسی در قطر و مرکز نظامی در غزه خیلی واضح و عیان بود و این اختلاف الان به اوج خودش رسیده. با توجه به نقشی که قطر داره الان ایفا میکنه برای میانجیگری و خاتمه جنگ و تبادل اسرا به نظر میاد که این رویکرد آتی حماس خواهد بود و چیزی که آقای ابو مرزوق داره میگه بیشتر از اون که موضع شخصی خودش باشه اینطور به نظر میاد که میتونه موضع کشور قطر به عنوان یک حامی اساسی حماس در مذاکرات باشه.
نیویورک تایمز هم در گزارش خود سخنان رئیس دفتر روابط خارجی حماس را نشانگر وجود اختلافاتی میان رهبران این گروه درباره سیاست‌های پیش رو و همچنین ناخرسندی فلسطینی‌ها در غزه دانست.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق موج متوسط رادیویی MW 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
اما توقف پخش یا توقیف مجموعه تلویزیونی تاسیان که به تازگی از شبکه نمایش خانگی در ایران پخش می‌شد واکنش برانگیز شده و برخی با نگاه بدبینانه معتقدند که این قبیل خبرها نوعی بازارگرمی برای سریال یا فیلم و جلب توجه است و برخی هم معتقدند که درباره مجموعه تاسیان این موضوع صادق نیست و از آنجایی که تصویر دوران پهلوی دوم متفاوت از آن چیزی است که مطلوب جمهوری اسلامی است این سریال متوقف شده است. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم بنیامین صدر بشنویم.
تو دنبال شعاری من دنبال حرف درست
ایشالله که اینطوری باشم
میدین چی بامزه است توی کمونیست لایک نصف حرفت با ایشالله ماشالله شروع میشه
عادته
نخه اینا ریشه داره توت از بچگی این حرفای جدیدت که تو مغزت چپوندن معنیش رو نمیفهمی فقط تکرار میکنی توتیوار
این گوشه ای از دیالوگ سریال تاسیان بود که به تازگی در ایران از شبکه نمایش خانگی پخش میشد و اعلام خبر توقف پخش آن از سوی خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی و بین مردم و برخی از اهالی سینما و هنر پر سر و صدا بود. اما تاسیان یعنی چه؟ تینا پاکروان نویسنده و کارگردان آن اینگونه پاسخ می‌دهد.
تاسیان یه حسه، در واقع یک اندوه و غم بزرگیه. یه دقیقه حالیه که آدم وقتی خونش عزیزش میره و دیگه تو خونه نیست تجربه میکنه.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی میگوید سریال تاسیان مجوز تولید و پخش ندارد و از آنجایی که باز بنابر خبر قوه قضایی جمهوری اسلامی سریال دارای ایرادهای محتوایی هم بوده توقیف شده است. داستان مجموعه تاسیان در سالهای پایانی نظام پادشاهی و کمی پیش از انقلاب 1357 میگذرد و در آن فضای عمومی جامعه شاد و پویا تصویر شده و حتی یک بازجوی سازمان اطلاعات و امنیت وقت ساواک هم گفته ها و برخورد های متفاوتی از آنچه در سالهای پس از انقلاب مقام ها و مسئولان جمهوری اسلامی سعی در القای آن دارند از خود بروز می دهد.
افسارتون رو دادین دست یه سری جوجه کمونیست که با چهار تا شعار دو جلد کتاب میخوان گم بزنن تو زندگیتون؟ آره؟ چی فکر کردن پیش خودتون؟
شماری از منتقدان و همچنین کاربران شبکه‌های اجتماعی میگویند که این سریال توقیف شده تا بینندگان فقط محصولات به گفته آنها بیکیفیت سیمای جمهوری اسلامی را ببینند. پخش این سریال از 19 بهمن در شبکه نمایش خانگی فیلمو آغاز شد و بلافاصله انتقادهای مقامها و رسانه‌های حکومتی را نیز به دنبال داشت. خبرگزاری حکومتی فارس مدعی شد سریال تاسیان ساواک را تطهیر می‌کند و انقلابیون را سطحی نشان می‌دهد. علی فرهمند منتقد فیلم و فیلمساز ساکن ایران به ما میگوید:
سریال تاسیان دومین مجموعه از سگانه روزی روزگار ایران در بین سریال‌های تاریخ نگارانه اخیری که در پلتفرم‌های داخلی تولید شده و حتی در بین آثار خود تینا پاکروان اثر شاخص و پخته‌ای به نظر میرسه. الگوی داستان پردازی تاسیان الگوی فیری تیل یا قصه پریانه. در واقع تاسیان یک سریال عاشقانه است در بستر تاریخ معاصر ایران و بی تردید هرچه عاشقانه سریال شدت میگیره، التهاب انقلاب 57 هم تشدید میشه و این دو در نقطه‌ای به هم برخورد میکنند و میتونیم تصور بکنیم این لحظه قسمت‌های پایانی سریال رو. این ایده رو میشه در سریال شهرزاد تا شب دهم هر دو کار حسن فتحی هم در نظر گرفت، اما اون چه در این لحظه اندکی شرمساری به همراه داره واکنش منتقدانیه که بلافاصله اثر رو به عدم رعایت واقع‌گرایی و نمایشی بودن محکوم کردن، در حالی که نمایشی بودن ذات این مدل ملودرام های تاریخیه. تاسیان یک مثلث عشقیه در دایره ای از جنبش های دانشجویی، تظاهرات کارگری و سنت در برابر مدرنیته و جالب اینجاست که یک پسر فقیر از جبهه سنت عاشق دختر پولداری میشه و مدرن. این حد از کلیشه به ما میگه که با یک ملودرام احساسات برانگیز سر و کار داریم و به شدت تئاتریکال. تصویرهای تاسیان اگر زیباست و جلوه فروشانه به نظر میرسه بابت قصه عاشقانه شه. شخصا فکر میکنم تاسیان در شیوه کارگردانی و درام پردازی و شیوه پرداخت تئاتریکالش چه در پیشبرد قصه و چه در بازیگردانی یک قدم رو به جلوه و اثر پرمخاطبی محسوب میشه.
در سالهای اخیر و با گرایش بیشتر مخاطبان در ایران به سکوهای نمایش خانگی، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بارها به دلایل مختلف آثار نمایشی این شبکه‌ها را به طور موقت یا همیشگی توقیف کرده که از این دست میتوان به مجموعه‌هایی مثل غربت، شبکه مخفی زنان، قورباغه، روزی روزگاری مریخ و برخی دیگر از سریال‌های شبکه نمایش خانگی اشاره کرد. ساخت و نمایش آثار سینمایی و تلویزیونی در ایران همواره و در تمام سالهای پس از انقلاب با سانسور همراه بوده و در سالهای اخیر شماری از هنرمندان ناچار به خلق آثار خود به طور پنهانی و بدون رعایت قوانینی چون حجاب تحمیلی حکومت برای بازیگران زن شدند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما آخرین گزارش این بخش خبری تحلیلی یک خبر خوب برای افراد تحت درمان یا در حال بهبودی از سرطان روده بزرگ است. گروهی از دانشمندان در آمریکا در مطالعه‌ای به این نتیجه رسیدن که ورزش منظم میتونه عمر افراد مبتلا به سرطان روده بزرگ رو به اندازه افراد عادی که به این سرطان مبتلا نیستند افزایش بده. جزئیات بیشتر از اردشیر طیبی.
مطالعه جدیدی که در مجله سرطان انجمن سرطان آمریکا منتشر شده است نشان می‌دهد که ورزش می‌تواند به کسانی که به سرطان روده بزرگ مبتلا هستند کمک کند تا به اندازه کسانی که به این سرطان مبتلا نیستند عمر کنند. دکتر جاستین براون، استادیار و مدیر برنامه سوخت و ساز سرطان در دانشگاه ایالتی لوئیزیانا در آمریکا، در همین ارتباط به شبکه CNN گفت: اگرچه امروز بسیاری از بیماران مبتلا به سرطان پس از تشخیص سرطان عمر طولانی تری نسبت به دهه های گذشته دارند، با این حال همچنان نرخ بقا در میان این گروه از عموم جمعیت کمتر است. او افزود این مطالعه نشان می دهد که فعالیت بدنی پس از تشخیص سرطان روده بزرگ می تواند به بیماران کمک کند تا عمر طولانی تری داشته باشند و ورزش به برخی از بیماران کمک می کند تا به اندازه افرادی که مبتلا به سرطان نیستند و حتی بیشتر عمر کنند. دکتر کیث دیاز، استادیار پزشکی رفتاری در مرکز پزشکی دانشگاه کلمبیا در نیویورک سیتی که در این تحقیق شرکت نداشته، به CNN گفت: اگرچه محققان پیشتر نیز می‌دانستند ورزش منظم می‌تواند نرخ بقا را بهبود بخشد، اما تاکنون اینکه ورزش میتواند به بیماران کمک کند به طول عمری معادل افراد عادی برسند کمتر شناخته شده بود. بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، سرطان روده بزرگ سومین نوع سرطان شایع در جهان است و 10% از تمامی تشخیص‌های سرطان را شامل می‌شود. کامران باقری لنکرانی، رئیس انجمن اندوسکوپی گوارشی ایران، پیشتر اعلام کرده بود که سالانه 13 تا 15 هزار نفر در ایران به سرطان روده بزرگ مبتلا می‌شوند. در سال 1401 12 هزار مورد از ابتلا به این سرطان در کشور به ثبت رسیده بود که 6 هزار نفر از آنان فوت کردند و به گفته آقای لنکرانی تمامی این موارد فوت قابل پیشگیری بودند. این یافته‌های تازه می‌تواند برای افرادی که در حال درمان یا در حال بهبودی هستند خبر خوبی باشد. تخمین زده می‌شود که سرطان روده بزرگ تا سال 2030 علت اصلی مرگ و میر مرتبط با سرطان در میان بزرگسالان 20 تا 40 سال در آمریکا باشد. برای انجام این مطالعه محققان 3000 بیمار مبتلا به سرطان روده بزرگ را زیر نظر گرفتند و فعالیت بدنی آنان را در طول و پس از شیمی درمانی ثبت کردند. سپس محققان این بیماران را حدود 6 سال دنبال کردند و طول عمر هر فرد را با طول عمر پیش بینی شده بر اساس سن، جنسیت و سال تشخیص سرطان تجزیه و تحلیل کردند. نتایج نشان داد نه تنها افرادی که به طور منظم ورزش می‌کردند طولانی‌تر از انتظار عمر کردند، بلکه خطر بازگشت سرطان در میان آنان نیز کاهش پیدا کرده بود. دکتر دیاز به CNN گفت که این مطالعه مبنای مشاهده‌ای داشته، به این معنا که نمیتوان با اطمینان گفت ورزش باعث بهبود نرخ بقا در میان این افراد شده است. اما به گفته دیاز، منطقی است که نتیجه بگیریم فعالیت بدنی در این امر مؤثر بوده است. برخی مطالعات پیشین نیز نشان داده بود فعالیت بدنی تأثیر مثبتی بر محیطی که سلول‌های سرطانی ممکن است در آن رشد کنند و در خود سلول‌ها داشته است. پیشتر و در ماه ژوئن 2023 نیز مطالعه‌ای نشان داده بود که فقط 1 یا 2 دقیقه ورزش شدید مانند پیاده‌روی سریع، کار خانه و یا بازی با کودکان می‌تواند خطر ابتلا به سرطان را کاهش دهد.
با پایان گزارش اردشیر طیبی به پایان این مجموعه خبری تحلیلی هم رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. شب و روز خوبی داشته باشید. بدرود و خدا نگهدار.